فرمایششون رو اطاعت میکنم. من این سوالو پاسخ بدم بریم سرون. بفهمید شما خواهش میکنم. سلامت باشی.
بعد از اینکه این جریان حزب نخبه وارد جهان اسلام شد، یه سوالی ذهن آدم مشغول می‌کنه که عملاً پیامبر اکرم هم یه انفعالی داشتن از بوده اینها. یعنی در ماجرای فتح مکه چرا اون برخوردی که پیامبر با بعضی این از افراد دیگه که برخورد خیلی چکشی و جدی داشتن با این جریان رو نشون ندادن؟ حتی مناسبی طبق فرمایش خودتون برای شکستن قدرت به ابو سفیان دادن، یا فرماندهی بعضی از جنگ‌ها رو، یا پیام‌هایی که به اینها دادن. یعنی با اینکه این جریان داره در واقع رهبری جبهه نفاق رو داخل جهان اسلام مدیریت میکنه، اما به یک معنا اون سوال ایجاد میشه که پیامبرم یه واکنش انفعالی برای ورود اینها داره و حالی که جاهای دیگه برخوردهای چکشی دیگری. این یک سوال. و سوال دوم همین که فرمودید،
اجازه میده این سوال رو پاسخ بدم بعد سوال دوم. جناب حجت الاسلام و المسلمین تحصیلی هستن، خودشون از علما هستن، فاضل هستن، عرضم به حضور شما افتخار دادن تشریف آوردن اینجا. من سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. شما نیازی به این بحثا ندارید استاد. عرض میکنم خدمت شما، پیغمبر دو استراتژی داشتن. استراتژی یعنی دیدن یک آینده ممکن و مطلوب و برنامه ریزی برای رسیدن به آن آینده ممکن و مطلوب. علم استراتژی یک علم جدیده، ولی استراتژیست هایی در تاریخ وجود داشتن که کارهای بزرگ کردن و من معتقدم که بزرگترین استراتژیست تاریخ بشر حضرت رسول بودن. البته خود این بحثی که من تعریفی از استراتژی کردم خیلی خلاصه کردم، الان چندین هزار صفحه متن در زمینه استراتژی فقط ماها داریم. اون چیزی که ما نداریم دیگه خب نداریم. عرضم به حضور شما مثل کتاب مینزبرگ، برایان کوین، سامانترا گوشال، کتاب دیوید، کتاب های دیگه، همین سه چهار تا کتاب چند هزار صفحه است، قطع رحلی. من خلاصش کردم، دیدن یک آینده ممکن و مطلوب و برنامه ریزی، طرح نقشه از آینده به حال، اجرای برنامه از حال به آینده. پیغمبر دو استراتژی داشتن. اولین استراتژی پیغمبر تثبیت قرآن در تاریخ بود. یک حوزه تمدنی با نام اسلام با شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله باید تأسیس بشه و این حوزه تمدنی قرآن را در تاریخ حفظ کنه. اینه که فتح مکه میشه اولویت اول، اینه که گسترش اسلام در شبه جزیره عربستان میشه اولویت بعدی، اینه که فتح مرکز جزیره جهانی یعنی محل اتصال سقاره اروپا، آفریقا و آسیا اینجا رو، اشاره غزوات پیغمبر به این سمت، اینجا رو فتحش کنه. این استراتژی امروز پیروز شده، الان قرآن در اختیار بشریته. تنها کتاب آسمانی است که دوچار انحراف نشده و ازش یک نسخه است. برید ژاپن قرآن قرآنه، برید آمریکای شمالی قرآن قرآنه. این استراتژی پیروز شده. پیروزیش هم 100 سال طول کشیده تا این ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی تشکیل شد. استراتژی دوم پیغمبر ایجاد جامعه جهانی تراز قرآنه. این استراتژی هنوز پیروز نشده، باید پیروز بشه. همه ما باید در جهت پیروزی این استراتژی کار کنیم. اقدامات پیغمبر رو با این دو استراتژی میشه فهمید و در نتیجه اقدامات پیغمبر به سه دسته تقسیم میشه. اقدامات عمومی که برای هر دو استراتژی مفیده، اقدامات تثبیتی که برای تثبیت قرآن در تاریخ مفیده، اقدامات تأسیسی که برای تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن مفیده. عرضم به حضور شما، بنابراین فتح مکه برای تثبیت قرآن، استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ فرصت بود، برای استراتژی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن تهدید. بعضی از اقدامات پیغمبر در جهت تثبیت قرآن در تاریخه. ضمن اینکه یه نفر آمده میگه من میخوام شهادت این رو بگم، پیغمبر نمیتونم بگم نه من خبر دارم در آینده تو این کارا رو خواهد کرد، تو شهادت این رو نگو، برو اصلا بیا بکشیمت. میتونستم بگم؟ اما شما میگید که چرا در جنگ حنین پیغمبر آمد این امتیازات 100% رو به ابو سفیان و امثال ابو سفیان داد، به انصار هیچی نداد؟ تنها توجیهی که داره اینه که پیغمبر میخواد یک قدرتی شکل بگیره در داخل عربستان با شعارهای اسلامی و این قدرت قرآن رو در تاریخ حفظ کنه، ولو اینکه کسانی که در این قدرت مشارکت میکنن اعتقاد قلبی نداشته باشن، به طور توئی در خدمت این استراتژی نباشن، به طور کرهی در خدمت این استراتژی باشن. اینی که به ابو سفیان همه چیز میده، به انصار چیزی نمیده، انصار هم شکایت میکنن، گله میکنن که خب چرا؟ عرضم به حضور شما ظاهرا سعد ابن عباده است میاد با پیغمبر صحبت میکنه، اگه اشتباه نکنم. خب چرا الان مردم دارن میگن پیغمبر فامیلای خودشو دید ما رو فراموش کرد؟ پیغمبر فرمودن که خودت نظر چیه؟ گفت منم که از قومم جدا نیستم، این من نظر منم همینه. پیغمبر خیلی ساده پاسخشو دادن، گفتن که دوست نداری بقیه گاوشو تو رو ببرن، شما رسول الله رو ببری؟ خب اون دیگه متقاعد شد. حرف این بود که پیغمبر با این کار خودش اعلام کرد به تاریخ که ابو سفیان برای خدا مسلمان نشده است، برای دنیا شده است، و بهتر از این و زیباتر از این نمیشد این حقیقت را گفت. دقت میکنید؟ اگر ابو سفیان واقعا ایمان آورده بود به خدا، عدالت حکم میکرد که اون همونقدر بگیره که مقداد میگیره، اگه مقداد نمیگیره اونم نگیره. تنها توجیهی که داره اینه که اون اصلا دنبال خدا نیومده، دنبال بهشت نیومده، اعتقادات نداره، دنبال دنیا آمده. حالا چرا به اصطلاح با همون تعبیری که در روایت هست و حضرت عالی بهتر از من اطلاع دارید، برای تألیف قلوب باید کار کرد؟ برای اون انسجامی که واسه استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ لازمه. چون میدونی بعد از پیغمبر جنگ‌های رده به وجود آمد، اگر مدینه از درون شکننده تر از اون چیزی که بود میشد، اصل پیام پیامبر از بین رفته بود. اما از اون طرف شما میبینید که مسئله قدیر رو داریم با همه مخاطراتی که داره، پیغمبر اعلام میکنه چون میخواد استراتژی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن رو حفظ کنه. نهاد امامت باید در تاریخ حفظ بشه. نهاد امامت انقدر ارزش داره که حتی سزاوار از خون امام حسین در راه حفظ این نهاد به زمین ریخته بشه. اگر بنا بشه نهاد امامت نباشه و امام حسین باشه، امام حسین میگه یا سیوف خزینی. دقت میکنی؟ بنابراین تنها چیزی که پاسخی به نظر من میاد و خود من متقاعد کرده، نمیدونم شما رو متقاعد میکنه یا نه، اینه که رفتار پیغمبر رو با در نظر گرفتن جایگاه پیغمبر به عنوان خاتم الانبیا. پیغمبر پیغمبر خدا در زمان خودش نبود، پیغمبر پیغمبر خداست از زمان بعثت تا روز قیامت، در حالی که موسی و عیسی و اینا در زمان خودشون پیغمبر بودن. الان ما الان در زمان پیغمبر زندگی میکنیم. چیستی پیغمبر در اختیار ما نیست، کیستی پیغمبر در اختیار ماست. ما هم عصر پیغمبریم و در اون مسیر باید حرکت کنیم. با در نظر گرفتن جایگاه پیغمبر به عنوان خاتم الانبیا و مسئولیت پیغمبر که رساندن بشریت به نقطه بلوغ تاریخیشه و استراتژی‌های پیغمبر که تثبیت قرآن در تاریخ و تأسیس جامعه جهانی ترازی قرآنه، رفتار پیغمبر رو به تحلیل کرد. وگرنه هم کسانی که اگر این کار نکنیم گرفتار اون تندرویایی میشیم که جلوی پیغمبر ایستادن و با صراحت گفتن که تو عدالت رو رعایت نکردی، تو به چه دلیل آمدی 100 تا شتر دادی به ابو سفیان و به دیگران هیچی ندادی؟ علت میفرمایید؟ خب چون اونا نمیتونستن درک کنن که خاتم الانبیا داره از لحظه خودش تا قیامت رو نگاه میکنه که چه جریانی داره به وجود میاد و چه مسیری باید طی بشه. سوال دیگه باشه بفرمایید. سوال دوم میشونم بزنیم بفرمایید. آقای تحصیل بفرمایید سوال دوم.
اولا خواستم یه تشکر هم بکنم بابت اینکه به نظر میسید شاید مهمترین جمله‌ای که من از جلسه امروز به نظر خیلی برام بولد بود این تصحیحی بود که شما نسبت به خانش و قرائت مرسوم و رایج شیعه نسبت به انحراف بعد از پیغمبر تصحیح فرمودید که تلقی رایج اینه که این انحراف از سقیفه آغاز شد، ولی شما فرمودید که در واقع سقیفه معلول انحراف بود نه عامل. به نظرم خیلی بحث جدیه و تلقی و خانش رایجه لااقل جامعه مذهبی شیعه این نیست، چیز دیگریه و اینه که این انحراف را از آغازش را از سقیفه میدونه. و سوال دومم که حالا نمیدونم زمان چقدر، خودتون اگر صلاح دونستید پاسخ بفرمایید، این که جریانی که در برابر پیامبر قرار داشتن به غیر از قریش، یعنی به غیر از جامعه عرب، حالا قریش باشه یا قبائل دیگر، ما یکی یهود رو میبینیم که خب اون هم حتما محل توجه هست و بعد از فتح مکه ما تقابل پیامبر با روم رو میبینیم. سوال من اساسا تو این نقطه است که این جنگ هایی که پیامبر با روم داشتن، حالا چه جنگ هایی که به جنگ کشیده شد مثل جنگ موته و شهادت جناب جعفر، چه اونی که فقط یک رزمایش نظامی بود مثل تبوک، و چه حتی سپاه اسامه، این بخش توی مباحث شما سوال تو ذهن من باقی مونده و هنوز پاسخش رو پیدا نکرده که غیر از عرب و یهود این ماجرای تقابل روم با، و اینکه دقیقاً تو سالهای پایانی عمر رسول خدا هم این تقابل شکل میگیره، این رو هم اگر توی منظومه تحلیل بحث بشه جای داد که این دقیقاً داره چه اتفاقی میفته اینجا، یعنی عرب پذیرفته، یهود هم به ظاهر کنار رفته، ولی ما یه جبهه سومی میبینیم و تخلف هم صورت میگیره نسبت به سپاه اسامه. ببخشید.
ببینید استاد، این اینا باید از هم جداش کرد. اولا موضوع بحث ما اینجا امویان در اروپاست. روی این حساب فکر میکنم برنامه‌ریزان این جلسه خیلی هم راضی نبودن که من حتی وارد این ریشه ها بشم، ولی عرضی که من خدمتشون داشتم این بود که تا این ریشه ها رو نگیم پدیده شناخته نمیشه واسه ما. به این دلیل خب به جنگ ارزم به حضور شما، جنگ هایی که با روم شد اشاره نکردم چون در بحث ما قرار نمیگیره. بحث سپاه اسامه هم یه بحث دیگه است. پیغمبر در حقیقت دارن گروه های فشار و گروه های ذی نفوذ رو از مدینه خارج میکنن تا مدینه به تکلیف شرعی خودش که شناخت امام و پیروی از اوست عمل کنه، و دقیقا به این دلیل اینجا تمرد شد، چون میدونستن که هدف پیغمبر ایجاد یک فضای سالم برای تجلی ارزن آزادانه و آگاهانه اراده عمومی در یثرب. ولی خب در مورد حالا جنگ موته برداشت من اینه، ممکنه برداشت اشتباه باشه، برداشت من به موقعیت جغرافیایی است که باید ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی در اون شکل بگیره. یک نکته جالبی که وجود داره اینه که هر 5 پیغمبر اولوالعزم از محل اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا برخواستن، یعنی موقعیت جغرافیاییشون، موقعیت جغرافیایی ظهورشون با رسالتشون تناسب داشته. یعنی پیغمبر اولوالعزم رو نداریم که در آسیا شرقی یا آفریقای جنوبی یا اروپای غربی مبعوث شده باشه، مرکز جزیره جهانی. یکی از خصوصیاتی که این منطقه داره، حالا امروز بهش میگن خاورمیانه، که ما در تحلیل فرهنگی تاریخ اینجا رو قلب تاریخ میدونیم. عرضم به حضور شما مکیندر در تحلیل نظامی منطقه منتهی به سیبری شمال دریای خزر و اروپای شرقی رو میگفت قلب جهان. ما اینجا رو میگیم قلب جهان. اینجا یکی از خصوصیاتی که داره و ذکرم شده در کتابای ژئوپلیتیک اینه که هر پدیده‌ای که در خاورمیانه ایجاد بشه خاصیت گسترش جهانی پیدا میکنه. حالا کسانی که در این زمینه بحث میکنن در مورد بحران‌های بین‌المللی بحث میکنن، بحران‌های خاورمیانه بحران‌های جهانی میشن، الزاماً بقیه بحران‌ها این خاصیت رو ندارن. پیغمبر مثل بقیه پیغمبرهای اولاد از جزیره جهانی از مرکز جزیره جهانی برخواسته و جهت خود شبه جزیره ایبری شبه جزیره عربستان هم طوریست که این اقتضا رو داره. خیلی جالبه که میدونید که کره زمین گرده ولی اون طرف مکه آبه، خشکی نیست، در نتیجه کعبه میتواند کعبه باشه، میتونه قبله باشه. وگرنه اگر اون طرف کره زمین خشکی بود و مردمی در اونجا ساکن بودن قبله نمیتونست قبله باشه، چون به هر طرف که نماز میخوندن رو به قبله بود. دقت میکنید درست نقطه‌ای که مقابل مکه باشه، یعنی موقعیت جغرافیایی مکه با اون کعبه با اون تکلیفی که واسه ما تعیین شده تناسب داره. با ما برای ما نوع انسان موقعیت جغرافیایی پیغمبران و اولوالعزم هم با رسالتشون تناسب داره. پیغمبر در این جنگ داره اشاره میکنه مرکز جزیره جهانی را فتح کنید. البته این فتح الزاماً فتح نظامی نیست ولی فتح نظامی هم میتونه بخشش باشه.
من سوالی دارم، منطقه سوالم اینجوری گریبادت انتخاب واژگان اگر اون خیلی خوب نبود دقیقا نبود ببخشه، چون صورت بندی میکنم تو ذهنم تلاش میکنم اینجوری منتقل بکنم. مسئله من از اینجا میاد، موضوعی که تو این جلسه داره مطرح میشه جریان اموی در غرب از این جهت برای من مهمه که به نظرم جواب به این سوال یه جوری تأثیر داره تو جواب به اون مسئله‌ای که مطرح میشه در مورد نحوه موضع‌گیری تمدنی ما در مقابل غرب. اونجوری که مطرح کردن خب چند نوع موضع‌گیری در مقابل غرب داریم که درگیری با غرب و انحلال و حالا گزینش و اینها. من اون مسئله رو اینجور به این موضوع برمیگردونم که اگر ما تمدن مدرن رو متأثر یا دنباله تمدن یا جریان اموی بدونیم، حالا به تعبیر شما حزب اموی، اگر مدرنیته رو دنباله کنشگری اون حزب بدونیم، موضع تمدنی ما هم در مقابل تمدن موجود غرب از یه طرف نیاز به احتراز پیدا میشه که اون تمدنیه که ادامه جریان اموی قطعا تمدن اسلامی نیست، تمدن خالصی نیست. ولی از یه زاویه دیگه سوال دیگه که مطرح میشه اینه که همونطور که جریان اموی رو پیغمبر حل کرد تو طرح خودش، خلاف این که نمیتونیم بگیم، حالا فرض دارم میگیرم، چون خلاف این بدونیم که با موانع دیگه هم بمشکل میکنیم، قاعدتا جریان اموی اینو فرض نه، با این فرض ما هم به نظر میرسه، حالا در واقع اصل سوال هم همین، به نظر میرسه ما هم الان باید دنبال راههایی باشیم که تمدن مدرن رو حل بکنیم، تمدن اسلامی اینو، یعنی یه جوری باید دنبالهاش رو پیدا بکنیم، یعنی یه جوری با نگاه فلسفه تاریخی که موضوع شما هم هستش، با نگاه فلسفه تاریخی خطوط و خط و ربط رو پیدا بکنیم که چطور طرح پیغمبر کنشگری تمدنی داشته باشیم که تمدن مادی غرب فعلی حل باشه تو کنشگری تمدنی ما، نه برعکس. این حالا من نمیدونم شما، چون تو این زمینه من دو روی کردم مقابل غرب دیدم، بعضیا تمدن غرب ریشه ها رو پیدا میکنن ولی فقط در همین حد که تمدن غرب تمدن اسلامی نیست، یعنی صرفا احتراز ایجاد میکنن. منطقه های تجویزم تو نگاه شما تجویزم هست، این نگاه هم هستش که این سوالی که الان عرض کردم، یعنی به نظر شما ما میتونیم تمدن غرب رو حل بکنیم یا یعنی که نه صرفا درگیری باید باشه؟ حالا من میدونم تعبیرم دقیق نبود، امیدوارم
نه کاملا خیلی روشن و خیلی خوب توضیح دادید، سپاسگزارم. قطعا هدف ما اینه که به این نکته که شما میفرمایید برسیم، ولی چون مطرح شد پاسخی رو من خدمتون عرض میکنم. با تمدن غرب، به عنوان تمدن غرب، ما هیچ نوع به اصطلاح تعارضی نمیبینیم تا جایی که با مبانی ما تضادی نداشته باشه. مثلا تکنولوژی بخشی از تمدن غربه و ما باید مسجد بریم، چه پیاده بریم، چه با دوچرخه بریم، چه سوار اسب بشیم بریم، چه سوار ماشین بشیم بریم. در این زمینه اون دایره فراخی است که بر عهده خود ماست. نمیشه گفتش که چون ماشین در غرب اختراع شد، اگر کسی با ماشین رفت به مسجد و در نماز جماعت شرکت کرد، نمازش باطل است، چون ماشین تضاهمی با اصول ما نداره. حالا من در ادامه این بحثا خدمتتون عرض خواهم کرد که انقلاب صنعتی در خدمت رسالت نبوی است. اینو توضیح خواهم داد. من دو نکته رو در این بحثا سعی میکنم روشن بشه. یک، خود تمدن غرب از تحولات ملازم به رسالت نبوی است، نه تحولات مادر را، تحولات ملازم عرض کرده. تحول مادر تحولی است که واسهش برنامه‌ریزی کردیم. تحول ملازم تحولی است که واسهش برنامه‌ریزی نکردیم، خودش به وجود آمده. اگر قابل اثباته، در اون جلسات انشاءالله روشن میشه، اگر پیغمبر اسلام نبودن، تمدن غرب هم نبود. قریش همون قریشی بودن که با شطور مال تجاره رو از صنعا به روم میبردن یا به تسفر. دقت میفرمایید؟ عرضم به حضورشون. نکته دوم اینه که آن بخشی از تمدن غرب که در تضاهم و تضاد با اصول ما نیست، بخشی از تمدن بشری است. ما داریم زندگی میکنیم. من شما باید نماز بخونیم، حالا چه با کوچروار بخونیم، چه با ابا عمومه بخونیم، چه با یه لباس دیگه بخونیم، این دیگه در اختیار خودمونه. نمیشه گفت اگه کسی با کوچروار نماز خون، نمازش باطل. بعضی وقتا از این تنگ نظری ها بوده در گذشته و در قدیم بوده، ولی الان دیگه این مسائل حل شده. و اتفاقا من تصورم اینه که اگر تمدن غرب نهایتا به خدمت استراتژی دوم پیغمبر در نمی آمد، که بعد خواهم گفت که چگونه در آمده است، تقدیر تاریخ این نبود که اصلا به وجود بیاد، به وجود نمی اومد. این به معنی تبرئه این تمدن با این همه خونریزی که کرده نیست. این به معنی نتایج ناخواسته است که عملا به وجود آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.